برگزاری مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی و دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. جلسه مجمع مشورتی این شورا قرار است یک شنبه آینده به منظور بررسی چندین موضوع برگزار بشه. از جمله مهمترین موضوعاتی که در این جلسه بررسی خواهد شد، انتصابات اخیر در معاونت قرآن و عطت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باعث اعتراض بسیاری از فعالان قرآنی شده. در همین راسته دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت کرده تا برای ارائه توضیحاتی در مورد انتصابات اخیرش در این جلسه حضور پیدا کنه. خیلی هم دیگه حالا حواشی و سر و صدا داشت. عجیبه که واقعا در این هیاهو هم هیچ پاسخی از طرف وزارت ارشاد دریافت نمیشه و برخلاف توضیحی از جانب مسئولین در خبرگزاری ها منعکس نشده. الان هم ارتباط تلفنی داریم با یکی از فعالان قرآنی، در همین رابطه صحبت خواهیم کرد. از کارشناسان امور قرآنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی آیش عبانیفر روی خط ما هستم. آقا سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما
بخیر. ممنونم، سلامت بشید. خیلی ممنونم و تشکر میکنم از اینکه روی خط ما هستید. آیش عبانیفر، ما در خدمت شما هستیم. شما هم اگر نکته درباره انتصابات اخیر دارید بشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه شما.
سلامت باشید.
خدمتتون هستم.
ما چون شما رو بیشتر قدری اگه بلندتر صحبت بکنید.
چون شما رو بیشتر رسانه تصویری بیشتر دیدیم،
عزیز شما در خدمت.
خدمتتون هستم که خب حالا شما بنظر کافی به بحث منطقی لزوم انتخاب مدیران شایسته خب پرداختید، که واقعیت هم خصوصا اینه که در حوزه امور قرآنی که ما در صورت این همه برای مسائل و مشکلات مختلف وجود داره، خب انتخاب مدیران شایسته خب اهمیتش بیش از دیگر حوزه ها شاید باشه، خصوصا تو زمانی که این که مقام معظم رهبری در واقع بحث بازسازی ساختار فرهنگی و چرخش نخبه بانی رو مطرح میکنن و سعی کنید که بیشتر در عمل صیانت کنیم از این مطالبات رهبر معظم انقلاب.
بله.
و اینکه بیاییم مثلا یه فردی رو بذاریم که صرفا مثلا سابقه داشته باشه، حالا توی کارخانه مثلا توی یه مسئول دفتر مثلا یه استانداری، اینها در صورت دیدنده نیست. به تبلیغ و ترویج قرآن که میدونید که در صورت نه تنها اونا مدیریتش افراد باید آشنا باشن، که هیچ باید مسلط باشن تو حوزه های آموزش عمومی، آموزش تخصصی، هنر و رسانه و تقاضا و ظرفیتش خوب بشناسن، محصولات و خدمات و دستگاه و نهادها و ارتباطات هزار و یک نکته است که در صورت این تو تعامل در یک دهه های متعدد و بسر هم در واقع حاصل میشه. این از نظر منطقی همون فکر کنم که جناب علی بیشتر بخواید در رابطه بحث حقوقی مسئله بپردازیم، درسته؟
حالا از ابعاد مختلف قابل بررسی دیگه. بله،
من یه یادداشتی تهیه کرده بودم راجع به اینکه بحث از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب مدیران چه شرایطی داره. من می‌خواستم روی اون تمرکز بکنیم.
خوبم است.
تمرکز نکته‌مون رو ببینید که در قانون خدمات کشوری که مبنای اداره دستگاه و نهادها، اونجا ماده 7 و 1 که اومده سمت‌های سیاسی رو مشخص کرده و گفته که اینا مقام سیاسی هستند. کیا؟ رؤسای سقوبه، معاون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و مجلس شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استاندار داران و سفرا، من بعد گفته معاونین وزرا. نمیشون پوسته سیاسی که در واقع انتصاب اینها در اصل چارچوب خودشو داره و نیازی نیست که کسی اینها، ممکنه مجلس مثلا رأی نده به وزرا، شرط خودشو داشته باشه و در واقع اشکالاتشو انجام بدن، ولی اینها نیازی به شرایط خاصی برای انتصاب نداره، صورت تلاحدید در واقع مقامات سیاسیه.
یه بار دیگه این عناوینو میگید کدوم ها؟
از معاون وزرا به بالا.
معاون وزرا
به بالا،
مشاوران آن مثلا معاون وزرا، خب مشاوران وزیر و مثلا
مشاوری که... نداره معاون، البته مشاوری که حالا
اختیار مستقیم خود وزیر دیگه، میتونه حالا بگه کسی مشاور قرار بده. بله.
بعد ماده 7 دیگه شرایط ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه ها رو، که هر دستگاه تناسب نیاز خودش با اساس معلومات، تحصیلات، تجربه باید بداره سازمان مدیریت و حالا سازمانی که الان شده سازمان اداری و استخدامی باید به تصویب برسونه و دستگاه موازه ها رعایت کنن. اما یه حالت عمومی هم هست که خود سازمان اونا رو تصویب و ابلاغ کرده که چند مرحله اصلاحاتی رو صورت گرفته، آخریش در واقع در سال 95 رسول عمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای که از اون لایه پانتری که عرض کردم به استثنای اونها اینا بقیه موارد انتصابات بعد اینا رعایت بشه. یه جدولی داره که اگر وقت بشه چند تا نکته شما اجاره کنم.
بله در خدمتم.
خدمت هستم که چهار تا لایه تعریف شده: مدیریت عملیاتی، مدیران پایه، مدیران میانی و مدیران ارشد. که اینا هر کدوم ماتریسیه که گفته که حداقل تجربه مرتبط دولتی باید داشته باشن. از اون عملیاتی که پایین‌ترین میشه 3 سال، مدیریت پایه 4 سال، در میانی 6 سال و مدیر ارشد 10 سال بعد سابقه تجربه خدمت دولتی داشته باشه. دو، تجربه در سمت مدیریتی قبلی، در سطح قبلی. که اون دو تا پایه از ندارن، پایه عملیاتی ندارن. بعد بعدش گفته که 3 سال بعد داشته باشه و بعد از اون 4 سال حداقل بعد داشته باشه. حالا اومده کنار اون یه سری دانشی هم براش مدن نظر گرفته که 3 و 4 اش اینه که سطح مدیریتی پیشنهاد و شایستگی‌های عمومی که بعد مثلا مثل مسئولیت پذیری اونها شایستگی‌های ارتباطی نظارت کنه و مسائل اینطوری که اومده و حالا چه دورهایی که اونها باید دیده باشن به این پرداخته. خب در صورت انتظار میره که در این حداقل‌ها، این حداقل شرایط عمومی، شرایط اختصاصی هم که خود مثلا حالا شما برای معاونت قرآن اطلاعات باید مراجعه کنیم به سازمان رهن استخدامی یا خود دوستان که اونجا دارن شهر شغل که هستش اونجا تو اینها اومده که هر کنیم چه شرایطی رو باید در نظر داشته باشن. ما اینکه بیاییم مثلا توی رزومه هم بعضی از افراد که محبی که دوستان امروز گفتن اینکه مثلا توی رزومه شما بگنیم که مثلا مؤسسه فلان مؤسسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این انتهاش این پسند وزارت فرهنگ رو بیاری که این نوع ترقی مثلا تجربه کار دولتی انجام میشه. خب این شاید اگه مثلا تشویش از آن عمومی بشه در نظر گرفته، این هزاران مؤسسه هستن که از وزارت ارشاد مجوز گرفتن. بنده به صرف فعالیت توی بخش مردمی نمیتونم خودم رو در واقع جزء عنوان سابقه بخوام اینو بیان بکنم، سابقه ای که مثلا بخواد به عنوان دولتی محسوب بشه فکر کنم نظری بکنم اینا. حالا در کنار اینها ما در شاید از 5-6 سال گذشته، خب چون یکی از وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی هم شناسایی موانع و محدودیت های مثلا توسعه فرهنگ قرآنی و به طور خاص بحث برنامه‌ریزی توسعه منابع انسانیه، از 5-6 سال گذشته این بحث مطرح بود که شاخص های، چون تو دولت ها ما معمولا با این مشکل مواجه هستیم، در سازمان هایی که تخصصی کار قرآنی انجام میدن کمتر انصافا اینطوری هست، شما هم تصدیق میفرمایید، اما در دولت ها خب این مسئله هستش که اصلا انتصابات سیاسی در از اینکه ادوار مختلف حالا اینجا به جایی ها که قرآن میفرماید به تلکل ایام مداولها بین الناس، این به تبادل و تبادل بین در واقع مدیران هست، خب این مشکل وجود داره که این فکر بدیم که بیان یه شرایطی برای احراز در نظر بگیریم. سوال البته من از این مقام نمیخوام عرض بکنم، فقط اشاره میکنم بهش. و نهایتا یک شرایط امسال خصوصا که حالا شاید پیشبینی کردن آقایون سیاست گذار که شاید با این مواجه خواهیم شد، حالا ما این مسائل و این حداقل هایی در نظر گرفتیم که آقا شما باید فرض کنید که با مدیریت امور قرآنی باید آشنا باشید، از کسی در سطح مدیر کل امور قرآنی بزنید که همونطور که عرض کردم کسی که حالا آشنا باید این باید کار کرده باشه تو آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج عرض کنم که حتی مثلا با آموزش تخصصی آموزش عالی باید آشنا باشه، بعد برخورداری از دانش و مهارت حداقل تو یه حوزه تخصصیه، از این چند تا حوزه تخصصی یه مهارت تخصصی باید داشته باشه، نه اینکه حالا صرفا حالا فرض کنید که بنده فکر کنم که با جسارت نیست با دوستان، خب به صورت خب هر کسی تو هر حوزه کار خودش انجام میده، ولی اگر ادعا داشته باشن که به صرف دونستن فرض کنید تجوید این میتونن مثلا یه کار مدیریتی رو انجام بدن، خب این نیست، داشتن حداقل 5 سال سابقه مفید در فعالیت قرآنی هم این هم یکی از شاخصهای دیگه بود که شورای توسعه در واقع پیشنهاد کرده بود که داشته باشن، به وزاران چند ماه پیش این اعلام شد. حالا پرسش ما اینه که واقعا ببینید خود وزیر فرهنگ ارشاد سال مسئول اجرایی این دستور عمل ضوابط اجرایی انتصاب مدیران حرفه‌ای، بالاترین مقام دستگاه میشه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خب پاسخگو باشن واقعا ببینن که، و حالا همینطور سرپرست رو که انتخاب کردن که از دوستان در واقع سابق ما هم هستن، اونتا خب اینا واقعا کدوم که این شرایط رو دارن، حالا اگر شرایط عمومی رو دارن حالا ادعا میکنن، خب بالاخره باید بعد از اون ببینید وضعیت شرایط تخصصی رو هم دارن. البته حالا قبلا من عرض کردم ما این داشتیم دیگه، قرآن فرمود دارم من قبل ما فرستم تو یوسف و اخیه، قبلا من در صورت این تفریط ها رو ما نسبت به قرآن در واقع داشتیم که حالا اگر جای دیگه لازم بود اونا رو هم باز بگیم، که قبلی ها هم در صورت حرف هایی داشتن که حالا شاید فرصت بیش نیامده بود اینو عرض کنیم.
بسیار عالی.
حالا ما توی این فرمود که واقعا با این امیدوارم که اینطوری نشد، اون که حضرت حافظ میفرماید که ما روی یاران چشم یاری داشتیم، انشاءالله که اینطوری نشه که خود غلط بود آنچه میزن داشتیم، چون در صورت یه امیدی بود در صورت یه دی توی این چند ماه گذشته قبل از اینکه دولت جدید بیاد، البته این انقلابی رو به خیر و شورایی که در اومده از در واقع نفت و اصل نهاد انقلاب بود انتظار داشتن که در حوزه فرهنگ و فعالیت قرآنی به طور خاص خب در صورت نگاه ویژه‌ای داشته باشن و اون نکات واقعا کانون‌های توجهشون مسائل در واقع اصلی باشه. الان می‌بینیم که این مقداری در واقع این اعتماد و در واقع این امید ما الان داره کمرنگ میشه. الان باید بیان جواب بدن
لطفی عدید. چون شما توی شورای توسعه هم هستید میخوام از شما بپرسم، با توجه به این که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این یک دو ماه پیشش هم بیشتر یه نامه‌ای زده بود
به شهریور،
آره تو شهریور ماه بود، داره نامه‌ای زده بودن که درباره همین انتصابات از مثلا شورای توسعه فرهنگ قرآنی هم حالا نظرخواهی بشه و اون طرح موضوع بشه. آیا این اتفاق اصلا افتاد یا خیر؟
خدمتتون هست که چی بگم که نه، این در واقع به دستور از آقایون وزرا، اون من حالا در مقام پاسخگویی به سازمانی به جنابعالی نیستم، اما
حالا به عنوان مطلع از میکنم، حالا میخوایدم به عنوان مطلع،
نه اینطوری که تا الان در صورت این بودیم که از 10 سال پیش امیدهایی بود که در واقع مسئولیت های فرا دستگاه اون دستگاه هر وزارتخانه به وزرا براشون تعیین شد در حوزه امور قرآنی. ولی میدونیم که خودتون دیدید که واقعا تو این 10 ساله به اون مفاد و در واقع اون نتونستن پایبند بمونن و اون خوب عمل بکنن. بطور خاص هم الان هم باز در رویه که الان پیش گرفتن الان میبینیم که این در واقع اینطوری نیست، نه تنها قرآن در داخل وزارت خونه خودشون محجوره، نتونستن که برای در واقع توسعه اون چیزی که وظیفه فضا دستگاهی دارشون در نظر گرفته سالایی که از این بندهایی که این کمیته تحول هم زحمت کشن در واقع دوستان یکیشون همینه که باید بازنگری انجام بشه روش، تا در صورت این عقبوندیازهایی که ما نسبت در واقع قرآن داریم چی زمینه در واقع یه نمر در واقع خروجی از اون برای شریفش انشاءالله.
درست، خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای شبانی فهم و سلامت باشید. حالا امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته در عرصه قرآنی که بالاخره واقعا ما انتظار داریم که توجه به عرصه‌های قرآنی بیش از گذشته باشه و لااقل مسئولین اگر معیارهای خودشون رو بیان رسانه‌ای بکنن، به اذهان عمومی پاسخگویی بکنن، به نظر میسه که خیلی
یه مطالبه هم در واقع شاید حالا اینکه بد نباشه که به یه اشاره هم این مجلس شورای اسلامی بکنیم در صورت تراکسیون قرآن اسرائیل. در واقع یکی از مبانیش باگذاری یا این مسئولیت به وزارات این ده سال این بود که مجلس نسبت وزرا در واقع مطالبه گر باشه. حالا این اتفاقات افتاده، نمایندگان محترم مجلس چرا اکثرا نشون نمیدن؟ حالا ما یه در واقع کاری دنبال کردیم که خود عزیزان بیان هفته بعد توضیح بدن. حالا
آره من خبرش هم خوندم دیگه که بله
مثلا خب باید اینا مجلس هم در واقع همچنان انتظار داره کار خودش انجام بده.
آقا تشکر میکنم، زنده باشید، خواهش میکنم، خداحافظ باشید.